آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 95 گفتگوی ما رو از داخل ماشین پراید روبروی تماشاخانه دا خواهید شنید. نمایش دال و نویسنده و کارگردان این اثر مسلم خراسانی.
سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان تیوال، به خصوص بخش پرطرفدار آوای تیوال.
خب جناب خراسانی، خیلی بی مقدمه بریم سراغ نمایشنامه دال. نمایشنامه‌ای که به زعم من خیلی عجیبه، به نوعی که خودتون در نمایشنامه اشاره میکنید یک فضایی بین رئال و فراتر از رئال، یا واقعیت و فراتر از واقعیت رو داره پی میگیره.
بله، همونطور که گفتم ما سعی کردیم مرز بین واقعیت و فراواقعیت رو به گونه روی صحنه تصویر کنیم که تشخیص اون برای مخاطب خیلی به راحتی صورت نگیره. ما یه سری مسائلی توی نمایشنامه مطرح میشه که جز مسائلی هم که به ماوراءطبیعه مربوط میشن و اغلب ما پیرامون اونا شنیدیم، داشته هایی که اغلب داستان هایی که ما گفته شدن، شاید تجربه عینی هم راجع به اونا نداشتیم، ولی خب ما این موضوع رو انتخاب کردیم با توجه به این موضوع که ما بسیاری از این باورهایی که توی ذهنمون هست و تجربه عینی و دیداری نداریم و صرفا شنیدیمشون، ما سعی کردیم از بازنمود عینی و صحنه این مفاهیم خودداری کنیم، ولی تا حد امکان بهشون نزدیک بشیم.
خیلی نکته جالبی که وجود داره اینه که مسائلی رو که داری بهش میپردازی و مسائل ماوراءطبیعه در قالب حوادث روز اجتماعی داری مطرحش میکنی، از این اتفاق بگو.
درسته، من در واقع توی شروع با یک جامعه طرف هستم. این جامعه یک روساخت ها داره، یک سطح داره که پر از این اتفاقای روزمره، مشکلات اقتصادی، درگیری خانواده، حالا مسائل مختلفی که توی این حوزه قرار میگیره. فارغ از این، مخصوصا تو پرده اول ما به سمتی میریم که نشون بدیم که یک جامعه، که من نگاه هم به جامعه کنونی هست، توی روساخت‌های خودش چه مسائلی رو در بر میگیره، و فارغ از اون سعی میکنم توی پرده دوم یک ذره عمیق‌تر بشم و ببینم این جامعه که دارای این روساخت هاست چه باورهایی از درون این جامعه رو در واقع یاری میکنه، یا این جامعه داره از اون باورها یاری میگیره، کمک میگیره.
ما در پرداخت شخصیت ها متوان در نمایش احساس میکنم همچین ردپایی وجود داره که نگاهت به هر شخصیت به مسابقه بخشی از یک جامعه است، جامعه‌ای که احساس میشه از هم گسیخته است و کسی دیگه یار کسی نیست و هیچ کس باور نداره هم. از این اتفاق بگو.
درست. ببینید، ما همیشه هم گفتن خانواده در واقع یک سلولی از یک جامعه خیلی بزرگتره. ما توی خانواده 4 تا عضو اصلی داریم: پدر، مادر، دختر و پسر، که در واقع اینا درسته که توی لایه‌های اولیه اعضای یک خانواده تشکیل میدن، ولی مادر خودش میتونه با نگاه تفسیرگر مخاطب نماینده یک قشر بزرگتری توی جامعه بشه، پدر به همین صورت، پسر و به طور خاص دختر، که در ادامه هم میبینیم اتفاقهایی که برای دختر میفته چقدر این خانواده رو، نوع برخوردش و نوع نگاهش رو به چالش میکشه و حتی باورهای عمیقی که دارن رو به پرسش میکشه و اونا رو در واقع مقابل باورهایی قرار میگیره که تجربه نشده، فقط راجبشون شنیده، بهشون شاید از اعماق قلبشون وابستگی دارن، ولی وقتی خودشون مواجهه پیدا میکنن به اون موضوع، با شبهه بهش نگاه میکنن و تو باور کردنش شک میکنن.
حالا اگه یه مقداری بیایم به سمت اجرا، احساس میشه که در شیوه بازی ها هم این تأثیر داره. هر کدوم از شخصیت ها با یک شیوه خاص دارن بازی میکنن، یعنی احساس میشه بازی ها سعی شده از یک دست بودن در بیاد و هر کس دقیقاً نماینده اون قشر باشه که داره معرفیش
میکنه. درسته. یه چیزی مفهومی به اسم من ازش به عنوان شکاف یاد میکنم. دختر یه اتفاقی توی داستان براش میفته، من چون لونر داستانمون نمیگم، وقتی این اتفاق برای دختر میفته یک اتفاق مرسوم اجتماعی، پیگیری خانواده و جستجوها و پرسش‌هایی که براش میکنن. فارغ از این، با ورود دوبارهش دختر یک ادعایی میکنه که خیلی با منطق مرسوم جامعه سازگار نیست و جامعه پس میزنه. اون ادعایی که دختر میکنه مثل یک شکاف عمیق میمونه بین اون یک باور منطقی و حالا یک باورهایی که تو منطق شاید آدم به سختی بتونه یک دلیل موجهی براش پیدا کنه. به همین خاطر من سعی کردم هم بین صحنه‌های خودم سعی کردم تو ساختار درام این مفهوم شکاف رو رعایت کنم. حتی پیریزی اینم نکردم که شاید با تأکید بسیار روی کاراکتر دختر که قرار اون اتفاق براش بیفته. تو صحنه اول کسی شاید فکر نکنه این اتفاق ممکنه برای یه دختر بیفته، چون من تمام اعضای خانواده رو به یک اندازه بولد کردم. وقتی تو صحنه بعدی اون اتفاق میفته فوکوس میره روی دختر. صحنه بعدی که صحنه کلانتری ما هست، ما رو به سمت جنبه‌های مختلف این اتفاق میفته، چه اتفاقی ممکنه برای یک شخصی که از خونه بیرون میره بیفته، و فارغ از این اون مسائل تلخی که توی صحنه کلانتری مطرح میشه. توی صحنه چهارم تعمیمش میدیم به کل جامعه خودمون و طیف گسترده‌تری رو وارد قضیه میکنیم. صحنه پنجم نشون میدیم که این اتفاق چجوری ما رو میتونه از نگاهی که پیشتر داشتیم دور کنه، و تو پرده دوم ما شروع میکنیم این شکاف رو گسترده تر میکنیم. همونطوری هم که اگه به یاد بیارین تو صحنه اول اشاره میشه که پدر از دختر میخواد که کارنامه‌ش رو بیاره که بتونه آیا پولی به واسطه اون از شرکتی که توش کار میکنه بگیره یا نه. دختر میگه که باید صبر کنی ترم دوم بیاد. پدر میگه همون ترم اول رو بیار. میگه ترم اول فایده نداره، باید صبر کنی ترم دوم بیاد، بعد میانگین بگیرید. میگه کپیشو بیار که حالا بحثشون به سرانجام این نمیرسه. من میخوام بگم این شکاف ها بین این صحنه ها، این شکاف ها بین کاراکتر ها، بین تفاوتشون با هم دیگه آگاهانه لحاظ شده، و همونطوری که تو نریشنی که گفته شده این شکاف آمدانه لحاظ شده که در واقع بره به سمت یک ابهامی، البته نه ابهامی که سازنده نباشه، بره به سمت یک ابهامی که تماشاگر با این شکاف مواجه بشه و مجبور به پر کردن اون شکاف بشه. این اتصال در واقع به عهده تماشاگر واگذار شده.
احساس میکنم در شیوه اجرایی و حتی میتونم بگم در شخصیت پردازی ها، با این که ما تعدد شخصیت داریم ولی از بازگرهای ثابت استفاده میکنیم، به نوعی احساس میشه که میخوای تماشاگر رو وارد شیوه سیال ذهن بکنی و حالا اونو حرکت بدی. در کنار اون در طراحی دکور هم این اتفاق داره میفته، یعنی ما در طراحی دکور با مینیمال ها روبرو هستیم به جای یک اتفاق بزرگ. از هر چیزی یک نمونه کوچکش رو داریم. از تلفیق اینها بگو برای شنوندگان.
از تلفیق عناصر مختلف صحنه. ببینید، من درسته در ظاهر یه کار رئالیستی روی صحنه میبرم و مخصوصا دیالوگای مختلفی که بین بازیگرام توی پرده اول به خصوص اتفاق میفته اینو در واقع تشدید میکنه، معرف کار هست که به سمت رئالیست پیش میره. ولی فارغ از این، چون خودم با توجه به مفهوم خاصی که توی این مد نظرم بود تو طراحیم هم این موضوع رو لحاظ کردم، خودم این انتخاب کردم که سعی نکنم بیش از اندازه از واقعیت دور بشم. برای مثال میگم، من با نریشنی که اشاره میکنم که واقعیت هیچ وقت کامل نیست. توی طراحی صحنه‌ام قسمت پایین یک روشویی قرار میدم، قسمت بالایی روشویی نیست. یا مثلا توی یک عنصر صحنه‌ای به نام تلفن که خیلی هم پرکاربرد استفاده میشه، سیم تلفن قطع شده و با هیچ منبعی توی واقعیت در ارتباط نیست. من سعی کردم هم این عناصر رو به موجزترین شکل روی صحنه بیارم، به خاطر اینکه درگیر تغییر صحنه های خیلی آنچنانی نشن و هم با کمترین المان ها اون مفاهیم مورد نظریو که حالا توی نریشن ها و توی متن به صورت غیر مستقیم مستقیم بهش اشاره میشه توشون در واقع تعبیه کنم و پرداخت کنم.
حالا چرا از رئال، یعنی شروعت با رئال ولی به سمت سیال ذهن میرید؟
ببینید یه اتفاقیه، حالا من تو این مورد خاص بهش میپردازم. این که محترمه که خیلی من به سمت سیال ذهن پیش نمیرم، خب، ولی عناصر کوچیکی رو توی کار تعبیه میکنم که از منطق واقعیت دورش میکنه. برای مثال پسر بلافاصله گوشی رو گوشش میذاره و بدون شماره‌گیری درگیر صحبت میشه، یا مادر بلافاصله گوشی رو برمی‌داره از این گوشش میگیره رو گوشش میذاره و با یعنی مکالمه‌اش عوض میشه با یه شخص دیگه چیز میکنه. من پیش با این نشانه‌های ریز میخوام توجه مخاطب رو به این مفهوم درک کنم که الزاماً با یک درسته که در ظاهر دارن یک اثر واقعی میبینن، ولی توی این اثر واقعی یک قراردادهای ریز اینچنینی هست که شاید خیلی بولد نباشن آنچنانی که توی چشم بیان، ولی تماشاگر با یک اثری مواجهه که جنبه‌های غیر واقعی هم درون خودش وجود داره.
بسیار عالی. یک مدار آقایی که بخوام از فضای اثر دور بشیم و بیایم به مفهوم اثر بپردازیم، مسلم خراسانی در جامعه امروز ما چی دید که سراغ این متن رفت و این رو از دل جامعهش در آورد؟
اگه راجع به این اثر صحبت کنید، حالا من معتقدم که نگاه به اثر که بیسش هم با یک نمایشنامه شکل میگیره میتونه از زوایای مختلفی صورت بگیره. هر کسی با یک تفکر از لحاظ جامعه شناسی، روان شناسی، از توریای انتقادی مثل نشانه شناسی، زبان شناسی و حتی تحلیل گفتمان هم میشه استفاده کرد و نگاه به این اثر داشت. من خودم علارغم این که یک بستری رو مهیا میکنم که مسائلی که مرتبط با در واقع اعضای جامعه خودم هست، در این حال دوست دارم نسبت به این مسائل با یک سری تئوری ها و تفکرهای انتقادی هم نگریسته بشه و مورد پرسش و در واقع کنکاش قرار بگیره. به خاطر همین عنوان اثرمو یک عنوانی قرار میدم که در عین این که دو پهلوه است، در این حال و پرسش برانگیز، در این حال ریشه در یک سری تئوری های انتقادی داره. من آگاهی هم دارم که ممکنه تماشاگر من، چون از قشرهای مختلفی برای تماشا میان، از این مفهوم کلیدی آگاهی نداشته باشم، به همین خاطر خورده نمیگیرم به تماشاگر، ولی موضوع اینه که اگر تماشاگر از اون معنای دقیق دال که توی زبان شناسی، نشانه شناسی و تحلیل گفتم یکی از مفاهیم بنیادی آگاهی داشته باشه، معانی بیشتری رو استنباط خواهد کرد و یه سری خلأهای معنایی که برای بعضی افراد که از این مفهوم آگاهی ندارن اتفاق میفته، برای اونها کمتر خواهد شد. فارغ از این، میدونم که اگر از این مفهوم آگاهی نداشته باشن، بالاخره تماشاگر میتونه به یک میانگین قابل قبولی بین دو پرده که داره یک شکاف عمیقه، در واقع حتی فرمی هم میتونم بگم یا حتی محتوایی و تا یک حدودی لحنم عوض میشه، برسه و یک معنایی استنباط کنه. ولی موضوع اینه که ما تو این اثر بیشتر به این سمت میریم، موقعیت‌ها رو طوری ابهام‌آمیز مطرح می‌کنیم، مسائل رو طوری ناتمام می‌گذاریم که این فرصت برای تماشاگر باشه که بتونه معانی خاص خودش رو استنباط کنه. در واقع اگر دال همیشه با مدلول همراه باشه، ما توی عنوان مدلول رو غایب می‌کنیم و حالا تماشاگره که باید مدلول رو برای ما حاضر کنه. این یه کلیتی بود که من میتونستم.
بسیار عالی. اتفاقا سوال پایانی من راجع به دال بود که شما در این پکیج جواب دادین و بسیارم عالی شد. برای کلام پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
والا صحبت خیلی خاص و قابل عرضی نیست. من تشکر میکنم از کسانی که تو این دوره از من حمایت کردن و کمکم کردن، و به عنوان کسی که اثرش روی صحنه است دوست دارم که تماشاگرهای بیشتری برای تماشای اثرم بیان و خیلی خوشحال میشم که تشریف بیارن، کارو ببینن و با نگاهشون و با پرسش‌های عمیقشون کار ما رو به چالش بیشتری بکشن و من تو موضع پاسخگویی قرار بگیرم و شاید لایه‌های عمیق‌تری از متن برای مخاطب من در واقع باز بشه و یک راه هرچند کوچیکی توی این فضایی که ما تئاتر کار میکنیم باز بشه.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقت تو و ماشینت رو در اختیار ما گذاشتی و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.